9 صبح ایران به رادیو فردا گوش میکنید. گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک از روز چهارشنبه سر گرفته می‌شود. وزیر اقتصاد ایران از آغاز حذف یارانه پردرآمدها خبر داد. آمریکا یک ناو هواپیمابر و یک ناو موشک‌انداز به آب‌های یمن فرستاد. با درود شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. قرار است دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک برای رسیدن به توافق نهایی احتمالی از روز چهارشنبه این هفته در وین از سر گرفته شود. این گفتگوها بر سر جزئیات تفاهم لوزان خواهد بود. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که سرپرستی هیئت آمریکایی را وندی شرمن معاون این وزارتخانه بر عهده خواهد داشت. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که هیئت ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه به وین خواهد رفت. هلگا اشمید نیز به نمایندگی از اتحادیه اروپا در این گفتگوها حضور می‌یابد. دو طرف می‌کوشند تا پیش از اول ژوئیه 11 تیرماه به توافق جامع هسته‌ای برسند. در پیوند با این خبر، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران تایید کرد که جمهوری اسلامی همچنان به توافق موقت ژنو عمل می‌کند. خبرگزاری رویترز می‌گوید نسخه‌ای از گزارش آژانس را روز دوشنبه دیده که در آن تایید شده جمهوری اسلامی ایران همچنان از غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 5% خودداری کرده و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در تأسیسات نتنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق توسعه نداده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران از آغاز فرایند حذف یارانه افرادی که آنان را پردرآمد نامید خبر داد. او در این حال گفت که تعداد این حذف شدگان قابل ملاحظه نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی طیب نیا روز دوشنبه در نشست شورای گفتگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه را مسئول شناسایی و حذف افراد پردرآمد معرفی کرد و گفت که این فرایند آغاز شده است. به گزارش ایسنا، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران نیز گفته که ملاک دولت برای حذف یارانه بگیران صرفاً درآمد این افراد بوده است. اما آمریکا یک ناو هواپیمابر و یک ناو موشک‌انداز به آب‌های یمن فرستاد. ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت و ناو موشک‌انداز USS نورماندی روز یک شنبه به دریای عرب و خلیج عدن رفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که مأموریت این ناوگان رهگیری و مقابله با کشتی‌های جنگی جمهوری اسلامی که به خلیج عدن رفتند نیست. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که اعزام این ناوگان دریایی آمریکا در پی حرکت کشتی‌های جنگی جمهوری اسلامی ایران به سوی یمن صورت می‌گیرد. بر این اساس آمریکا ظنان را دارد که کشتی‌های جمهوری اسلامی حاوی تسلیحات برای شورشیان شیعه حوثی در یمن باشد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی اضطراری در لوکسامبورگ طرحی 10 ماده‌ای را برای مقابله با مشکل مهاجران غیرقانونی در بخش‌های جنوبی اروپا تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از تصویب این طرح افزایش کنترل بر مناطقی است که مهاجران تلاش می‌کنند از طریق آنها وارد اروپا شوند. این طرح یک روز پس از آن تصویب می‌شود که یک کشتی حامل 700 مهاجر غیرقانونی از آفریقا و خاورمیانه به مقصد اروپا روز یک به در نزدیکی یکی از بندرهای ایتالیا در دریای مدیترانه غرق شد. شمار دقیق قربانیان این حادثه هنوز اعلام نشده است و عملیات نجات همچنان ادامه دارد. به ایران برمیگردیم. حزب اتحاد ملت ایران از وزارت کشور جمهوری اسلامی مجوز فعالیت گرفت. خبرگزاری های ایران از این حزب به عنوان تشکیلات جدید وابسته به اصلاح طلبان نام میبرند. پیش از این برخی از اصولگرایان مؤسسان حزب اتحاد ملت ایران را اعضای جبهه مشارکت ایران دانسته و خواستار عدم صدور مجوز برای شروع فعالیت این حزب شده بودند. در اینجا رفته رفته به برنامه هفتگی کارنامه نزدیک میشیم، برنامه‌ای که اختصاص داره به بررسی وضعیت کارگران در ایران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به تجمع هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران در پنجشنبه گذشته و خواسته های صنفی آنان اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. حدود 300 کارگر نیروگاه تبریز در مقابل ساختمان برق منطقه‌ای این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل تجمع کارگران به این خاطر بود که با خبر شدند قرارداد واگذاری بیش از 60% از سهام نیروگاه تبریز به شرکت آتیه سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری امضا شود. کارگران معترض معتقدند در صورت واگذاری مجتمع صنعتی به بخش خصوصی مزایای دریافتی آنان به مراتب کمتر از میزان فعلی خواهد شد. حدود 600 تن از کارکنان نیروی کار برق منطقه‌ای ایران در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران از چند شهر از جمله تهران، اصفهان و اهواز در این تجمع شرکت کرده بودند. یکی از کارگران به ایلنا گفت به جای جذب 5000 کارگری که 10 تا 12 سال سابقه کار دارند، نیروی جدید جذب کرده اند و ما کماکان در همان وضعیت قبلی باقی مانده ایم. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران شرکت پیمانکاری جهان پارس در فازهای 20 و 21 در اصلویه در روزهای شنبه و یک شنبه به نشانه اعتراض پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از کمپ‌های اقامت خارج نشدند. بر اساس این گزارش، این شرکت پیمانکاری که در زمینه نصب خطوط لوله گاز و نفت فعالیت دارد، در واپسین روزهای اسفند سال گذشته خلعیت شد، اما کارگران که پس از پایان تعطیلات نوروزی به سر کار بازگشتند، به تازگی از این ماجرا مطلع شدند. به نوشته ایلنا، بیش از 300 کارگر توسط شرکت جهان پارس در پروژه‌های در دست ساخت فازهای 20 و 21 منطقه اصلویه استخدام شده بودند که هنوز 3 ماه موقت مزدی آنها پرداخت نشده است. کارگران شرکت ماشین‌آلات تراکتورسازی تبریز با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز و استانداری آذربایجان شرقی خواستار رسیدگی مسئولان ارشد این استان به مطالبات خود شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگران گفتند که 3 ماه حقوق 250 کارگر شرکت ماشین‌آلات تراکتورسازی تبریز پرداخت نشده است. رحیم شهرتی‌فر، فرماندار تبریز به مهر گفت این شرکت سوده توسط دولت قبلی به بخش خصوصی واگذار شد، ولی به دلیل اهلیت نداشتن کارفرما تبدیل به مجموعه زیانده شد. او گفت موضوع مطالبات به حق کارگران به زودی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. کارگران پتروشیمی اصفهان در اعتراض به مشخص نشدن قراردادهایشان پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگران از وزارت نفت خواستند نسبت به مشخص شدن قراردادهایشان اقدام کند. همچنین خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه تعداد تجمع کنندگان 50 تن بود، نوشت آنها به تعویق پرداخت چند سال حق بیمه خود نیز اعتراض داشتند. کارگران کارخانه قند شهرستان ورامین به دلیل عدم فعالیت مجدد این کارخانه و نامشخص بودن وضعیتشان ضمن تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار تعیین وضعیت خود شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان کارخانه قند ورامین اعلام کردند کسانی که در استخدام این کارخانه هستند به سر کار باز می‌گردند، اما 300 کارگر قراردادی باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. جمعی از کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان در روزهای شنبه و یک شنبه در مقابل استانداری، فرمانداری، اداره کار و اداره صنعت و معدن این استان در اهواز تجمع کردند. آقای یار حسینی، دبیر خانه کارگر استان خوزستان، در این مورد به خبرگزاری ایلنا گفت دلیل این تجمع‌ها وضعیت نامشخص مطالبات مزدی و شغلی کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش از پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پیش از هفته معلم در اردیبهشت سال جاری خبر داد. علی اصغر فانی درباره پرداخت مطالبات معلمان به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت
مجموعاً 690 میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات همکاران فرهنگی تصویب شد که انشالله تا قبل از آغاز هفته معلم پرداخت خواهد شد.
این چندمین بار است که وزیر آموزش و پرورش و مقام‌های این وزارتخانه در پی تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی معلمان وعده پرداخت مطالبات آنها را دادند. سخنان وزیر آموزش و پرورش نیز پس از تجمع هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران از جمله تهران، کرج، قزوین، رشت، مشهد، بوشهر و یزد ابراز شد. طی ماه‌های اخیر شمار بسیاری از معلمان از جمله در روزهای 29 بهمن و 3 اسفند سال گذشته اقدام به برگزاری اعتراض‌های صنفی کرده بودند. مریم فعال صنفی حقوق معلمان درباره اصلی‌ترین خواست معلمان در این تجمع‌های مسالمت‌آمیز که به گفته او پس از عدم پاسخگویی مقام‌های دولتی و مجلس صورت گرفته است می‌گوید:
الان دستمزدگیران در ایران همه زیر خط فقر زندگی می‌کنن. حالا طبق آمارهای رسمی خودشون 2 میلیون و خورده 3 میلیون تومان خط فقر اعلام کردن. همه زیر خط فقر زندگی میکنن. مطالبه اصلیشون همین مسئله معیشتشونه. مسئله معیشت رو نمیشه دست کم گرفت. یعنی کسانی که میگن معلم نمیدونم حالا باید مثلا فقر قناعت است یا نمیتونن این رو توجیه بکنن، به خاطر اینکه معیشت، نگاه کردن به مطالبه معیشت به عنوان یک مطالبه محوری در سطح دستمزد بگیرن و علل خصوص که ما بحثمون در مورد معلمانه یک نگاه واقع بینانه است، نگاه تقلید گرایانه نیست، واقع بینانه است. چون واقعا با این سطح معیشت معلم ها شغل دوم دارن، شغل سوم دارن. در واقع معیشت یک زیرساخت اصلی برای رسیدن به اهدافه. اگه معیشت معلم ها تامین نشه، آموزش کیفی هم تامین نمیشه، خیلی چیزهای دیگه تامین نمیشه.
مریم فعال صنفی حقوق معلمان درباره سایر مطالبات معلمان توضیح میداد:
اما غیر از مسئله معیشت، اینا به تفاوت‌هایی که بین نظام پرداخت و کشور وجود داره معترض هستن. یعنی مثلا حالا ارگان‌های دیگه با همون سطح مدرک دانشگاهی، با همون سطح سابقه کار، تفاوت چشمگیری وجود داره بین پرداختشون با پرداخت معلم‌ها. و غیر از اون مسئله معلمان حق و تدریس آزاد، معلمان پیمانی، اینا خیلی مسئله است. یعنی واقعا درآمدشون در حد بردگی، بیمه ندارن، قراردادهای شغلی ندارن. و مسئله بازنشستگان هم مسئله دیگه یک. اما مطالبات جدیدی بین معلم‌ها شکل گرفته، خواست آموزش رایگان، آموزش برابر برای همه دانش آموزان کشور، آموزش کیفی که بحثی که میدونید که الان در دنیا مطرح شده، کنفرانس‌های اتحادیه‌های جهانی روی این مسئله دارن و حرکت میکنن که آموزش کیفی یک حقه که باید نه به خصوصی سازی مدارس، نه به بخش خصوصی منتقل بشه با این شیوه که الان داره انجام میشه و بخوان که مثلا مدارس هیئت امنایی کنن، خصوصی کنن، با بعد روزش دولت بردارن و فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر از این بشه. یا مثلا فرض کنید که توی تجمعات میبینیم که درخواست آزادی کسانی که فعالان صنفی که توی زندان هستن، رسول بوداغی، آقای باقری، معلمان، به خاطر فعالیت صنفیشون حکمای طولانی زندان دارن و آزادی و حق تشکیلات. حتی شما میبینید میگن تجمع معلمان اطلاع کارتهایی بوده که ما معلمها به این همه زیادی ولی یک تشکیلات گسترده مستقل در سراسر کشور نداریم.
یکی دیگر از اعتراضهای معلمان به طرح رتبه بندی است. معترضان این طرح را باعث تعمیق بیشتر تبعیض‌های موجود می‌دانند. در این میان وزیر آموزش و پرورش گفته است که بر اساس طرح رتبه بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
طرح رتبه بندی که اجرایی قرار بشه، ولی این طرح رو معلم ها به عنوان یه طرح تکمیلی در نظر میگیرن، به عنوان طرح پایه‌ای نمیدونن. اما اینکه پایه‌ای قرار باشه اتفاق خاصی بیفته، بعد از این تجمعاتی که معلمان کردن، بعد از اینکه اعتراضاتی کردن، باز هم باید منتظر بود تا به ثمر رسیدن و نتیجه گرفتن واقعی و عملی و قانون شدن، اجرایی شدن، لایحه شدن و اینکه بتونن در اجرا بکنن این رو برای همه معلم‌ها راه درازی در پیشه.
سخنان یکی از شنوندگان را می‌شنویم:
بنده کارگر ساختمانی‌ام، تمام دغدغه خودم و خانواده‌ام شده خرج زندگی و کرایه خونه. از مسئولین می‌خوام به جای اینکه به این کشورها کمک کنن، به داد ما برسن که مستاجریم، نمی‌تونیم حتی کرایه خونه‌مون رو سر برج بدیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.